شکر و باز
بیرزی ها تمنونه
خیلی روزی.
ساعت 7:30 صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف. این مجله بامدادی رادیو آزادی را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 27 ماه اسد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 18 آگوست سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که یک سخنگوی طالبان میگوید جنگ در افغانستان خاتمه یافته و دشمنی با کسی وجود ندارد.
امارت اسلامی با هیچ کسی دشمنی ندارد. دشمنی با همه طرف‌ها و جهت‌ها به پایان رسیده.
احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود در مورد ایجاد جبهه مقاومت سخن میگوید. مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. کمیشنری های ملل متحد در مورد افغانستان نگرانی دارند. مسئول کمیسیون حقوق بشر آن گفت
ترس زیاد در بسیاری از مردم وجود دارد و با نگاه به گذشته این قابل درک است.
و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ما از کودکی همیشه شوق انگیزه داشتیم که باید یک ورزشکار خوب باشیم تا به افغانستان و به هموطنان خود خدمت کنیم.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع آمریکا میگوید با هماهنگی با طالبان روند انتقال اتباع و متحدین این کشور از افغانستان را در 2 هفته تکمیل میکند. صدراعظم بریتانیا از همتای پاکستانی خود خواسته دولت جدید در افغانستان باید طبق نرم های بین المللی به رسمیت شناخته شود. جرمنی بار دیگر بلاروس را متهم ساخت که از پناهجویان همچون ابزار سیاسی استفاده می کند. تفصیل خبرها. مقام های پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا می گویند که اردو این کشور در هماهنگی با طالبان روند انتقال آمریکایی ها و متحدان آنها را از میدان هوایی کابل تا 2 هفته دیگر تکمیل میکنند. جان کربی سخنگوی پنتاگون روز گذشته در نشست خبری گفت طالبان اطمینان دادند که در روند تخلیه آمریکایی ها و متحدان آمریکایی از میدان هوایی کابل مداخله نخواهند کرد، اما او جزئیات بیشتر در این مورد نداد. او افزود که هر روز چندین بار تماس ها بین قماندان های آمریکایی و طالبان رد و بدل می شود. ویلیام تیلر یک جنرال ارشد پنتاگون که در این نشست خبری جان کربی را همراهی می کرد گفت که در جریان دوشنبه شب 9 طیاره ترانسپورتی با تجهیزات و حدود 1000 سرباز آمریکایی به کابل رسید که 7 طیاره دوباره با حدود 700 تا 800 غیر نظامی همان شب دوباره کابل را ترک کردند. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا در تماس با عمران خان همتای پاکستانی خود از اسلام آباد خواسته هر دولت جدید که در افغانستان روی کار می آید باید بر اساس نرم های بین المللی به رسمیت شناخته شود. از مکالمه تلفنی شام دیروز میان بوریس جانسن و عمران خان خبرگزاری رویترز گزارش داده، اما جزئیات بیشتر این مکالمه شریک نشده است. در همین حال چودری فواد حسین وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان گفته که کشورش پس از مشوره با قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان تصمیم خواهد گرفت. و در یک نشست خبری دیروز در اسلام آباد گفت
در مورد به رسمیت شناختن طالبان در افغانستان این باید یک تصمیم منطقی و بین المللی باشد. ما نمی خواهیم که یک جانبه آنها را به رسمیت بشناسیم و در این مورد با دوست های ما در منطقه و فرا منطقه در تماس هستیم و بر اساسا تصمیم گرفته خواهد شد.
پاکستان یکی از 3 کشوری بود که هنگام به قدرت رسیدن طالبان در دهه 1990 رژیم طالبان در افغانستان را به رسمیت شناخت. مقام های افغان همواره اسلام آباد را با داشتن روابط نزدیک و حمایت از طالبان متهم کردند، اتهامی که اسلام آباد آن را بارها رد کرده است. جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته گفت که اگر این اتحادیه حتی طالبان را من حیث حکمرانان مشروع افغانستان به رسمیت هم نشناسند، اما برای حمایت از مردم افغانستان باید با این گروه در تماس باشد. بوریل این را پس از نشست که از سوی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد وضعیت افغانستان برگزار شده بود گفت. او به خبرنگاران گفت: من نمیگویم که باید طالبان را به رسمیت بشناسیم، اما باید در مورد همه مسائل با آنها صحبت کنیم. حتی برای حفاظت از زنان و دختران باید با آنها در تماس باشیم. بوریل افزود که اتحادیه اروپا شرایطی را برای همکاری در عرصه‌های مختلف در افغانستان مطرح خواهد کرد و این را یقینی خواهد ساخت که موارد حقوق بشری نقص نشوند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا دیروز گفت که کشورش قصد ندارد حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت بشناسد و افزود که کانادا هنوز هم این گروه را به عنوان یک گروه تروریستی می‌داند. آقای ترودو به خبرنگاران گفت که طالبان به گونه اجباری جایگزین حکومت دموکراتیک افغانستان شدند و به گفته او این گروه بر اساس قوانین کانادا یک گروه تروریستی است. پیش از این ایالات متحده آمریکا به روز دوشنبه گفت که تنها در صورت رعایت حقوق زنان قطع روابط با گروه های تروریستی ممکن حکومت طالبان در کابل را به رسمیت بشناسد. این در حال است که بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا خواستار نشست رهبران گروه جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در مورد افغانستان شده. با این حال هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی گفت که غرب طالبان را بر اساس اقدامات آنها قضاوت خواهد کرد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که در حال حاضر او سرپرست مشروع ریاست جمهوری افغانستان است. صالح شامی دیروز در توییترش نوشت که بر اساس حکم قانون اساسی افغانستان معاون اول به حیث سرپرست مقام ریاست جمهوری قرار میگیرد. بر اساس ماده 60 قانون اساسی افغانستان معاون اول رئیس جمهور در صورت غیاب، استعفا و یا هم وفات رئیس جمهور مطابق به احکام مندرج این قانون عمل میکند. امرالله صالح در ادامه افزود که در داخل افغانستان است و برای تحکیم این جایگاه با همه رهبران کشور مشوره دارد، اما او این را واضح نساخته که در کجای افغانستان به سر میبرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. جرمنی بار دیگر بلاروس را متهم کرد که از پناهجویان به عنوان ابزار سیاسی استفاده میکند. بلاروس اخیراً در واکنش به تحریم‌های غرب مرز خود برای پناهجویان را که خواهان رسیدن به اروپا اند باز نگه داشت. لیتوانیا شاهد افزایش چشمگیر مهاجرین عراقی بوده که از بلاروس به این کشور رفتند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در نشست خبری مشترک خود با صدر اعظم لیتوانیا در برلین گفت که الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس از پناهجویان به عنوان ابزار سیاسی و تضعیف امنیت این اتحادیه استفاده میکند. خانم مرکل گفت: اکنون که افغانستان شاهد تحولات غیر منتظره شده، ممکن موج جدیدی از پناهجویان سعی کنند تا وارد اروپا شوند، اما او تاکید کرد که در این مورد با شرکای اروپایی خود هماهنگی کرده است. و مقدونی شمالی یک دیپلمات دیگر روسی را هم از خاکش اخراج کرد. این دومین دیپلمات روسی است که از ماه می به این سو از سوی مقدونی شمالی بدون دادن توضیحات اخراج شده. بوجار عثمانی وزیر خارجه مقدونی شمالی دیروز گفت که سفیر روسیه هفته گذشته احضار شد و از تصمیم برای اخراج یک دیپلمات روسی از این کشور مطلع گردید. الکساندر گورشیکو معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش گفته که مسکو اقدام متقابل را انجام خواهد داد. او گفته که در روابط دیپلماتیک این اقدامات معمول است و مسکو هم اقدام متقابل را در برابر مقدونی شمالی روی دست خواهد گرفت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طالبان میگویند جنگ در افغانستان خاتمه یافته و همه کسانی که در طرف مقابل قرار دارند عفو شده و هدف قرار نخواهند گرفت. این را ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه شام دیروز در نخستین نشست خبری خود پس از ورود طالبان به کابل گفت. او افزود که به زنان و دختران افغان در چارچوب اسلام اجازه کار و تحصیل داده خواهد شد. مجاهد تأکید کرد که همه شهروندان افغانستان باید خود را مسئول بدانند. جزئیات در این گزارش.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در نخستین کنفرانس خبری خود شام دیروز در کابل گفت که جنگ در افغانستان به پایان رسیده و این گروه با هیچ کس دشمنی ندارد.
اسلامی امارت به هیچ اثر دشمنی نلری.
امارت اسلامی با هیچ کس دشمنی ندارد. دشمنی با همه طرف ها و جهت ها به پایان رسیده. ما نمی خواهیم که در دشمنی زندگی کنیم و طبیعی است هیچ ملت در برابر خود دشمن نمی خواهد، نه دشمن داخلی و نه هم خارجی.
مجاهد که قبلا به عنوان یکی از سخنگویان گروه طالبان از جاهای نامعلوم اطلاعات را با رسانه ها شریک می ساخت، دیروز برای نخستین بار پس از آن که طالبان به روز یک شنبه شهر کابل را تصرف کردند، در پیشروی دوربین رسانه ها در مرکز اطلاعات و رسانه های کابل ظاهر شد که زمان سخنگویان حکومت از آنجا کنفرانس خبری می دادند. مجاهد افزود که افراد که در طرف مقابل این گروه بودند همه مورد عفو عمومی قرار گرفتند و به گفته او این گروه با کسانی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکاری کردند هم انتقام جویانه برخورد نخواهد کرد.
دی علی قدر امیر المؤمنین دی فرمان پر اساس طول او کسانی که مقابل جهت ولا
بر اساس فرمان جناب امیر المؤمنین همه کسانی که در جهت مخالف ما قرار داشتند مورد عفو عمومی قرار گرفتند. از طرف ما همه مورد عفو قرار گرفتند و این عفو به ویژه به این دلیل بود که ما نمی خواهیم جنگ دیگر تکرار شود، جنگ دوام کند و عوامل آن باقی بماند.
آقای مجاهد در مورد کسانی که به عنوان ترجمان یا هم همکار با نیروهای آمریکایی یا دیگر ادارات آمریکایی کار کردند گفت که آنها هدف قرار نخواهند گرفت و می توانند در افغانستان باقی بمانند یا هم دوباره برگردند. با تصرف اکثریت ولایت‌های افغانستان از سوی طالبان، شمار زیاد از افغان‌ها به خاطر تهدید احتمالی از سوی طالبان به میدان هوایی کابل پناه برده و تلاش دارند تا افغانستان را ترک کنند. اما زبیولا مجاهد گفت که افغانستان به استعدادها نیاز دارد و از آنها خواست که کشورشان را ترک نکنند. او در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان افغان گفت که زنان اجازه خواهند داشت که کار کنند، تحصیل کنند و در جامعه فعال باشند، اما او تاکید کرد که این همه در چارچوب اسلام انجام خواهد شد. زنان در رژیم طالبان در بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی اجازه کار، تحصیل و بیرون شدن از خانه بدون محرم شرعی را نداشتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که طالبان اخیراً با تصرف بخش‌های زیاد از افغانستان تلاش دارند تا خود را معتدل نشاندند، نه یک گروه تندرو، اما برخی ها انواز هم در مورد تغییر این گروه شک و تردید دارند. زبیولا مجاهد در مورد نگرانی های جامعه جهانی در مورد این که مبادا افغانستان در حاکمیت طالبان یک بار دیگر برای تهدید کشورهای دیگر استفاده شود گفت که این بار امارت اسلامی اجازه نخواهد داد که خاک افغانستان برای تهدید کشورهای دیگر استفاده شود. او گفت که گروه طالبان خواستار روابط صلح‌آمیز با دیگر کشورهاست. یکی از موارد اساسی توافقنامه فوریه سال گذشته میان اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا و طالبان امین است که طالبان باید ضمانت بدهند که خاک افغانستان برای تهدید به آمریکا یا متحدان آن استفاده نخواهد شد. بر اساس این توافقنامه زمینه برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان فراهم شد که این روند از سوی اداره رئیس جمهور جو بایدن و پیش برده می شود و قرار است تا 31 ماه آگوست تکمیل شود. مجاهد در پاسخ به تشکیل حکومت جدید در افغانستان گفت که طالبان با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت اشرف غنی، آمد کرزی رئیس جمهور پیشین و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به تماسند و افزود که طالبان خواهان تشکیل یک حکومت عامه شمولند. در پی تصرف کابل از سوی طالبان و ایجاد خلای قدرت پس از فرار رئیس جمهور اشرف غنی، در دو روز گذشته گزارش‌های مبنی بر مذاکرات عبدالله و آمد کرزی با رهبران طالبان در زمینه تشکیل دولت جدید منتشر شده که گویا این دو تن به همین منظور به قطر خواهند رفت. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در دوحه قطر اواخر دیروز گفت که ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رئیس دفتر طالبان در قطر به افغانستان رفته. رحمت الله نریوال، مسئول دفتر مطبوعاتی طالبان در قندار، بر رادیو آزادی گفت که یک هیئت ارشد دفتر طالبان در قطر به رهبری ملا برادر دیشب وارد قندار شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی از افغان‌ها خواست تا به او بپیوندند و علیه طالبان بجنگند. او گفته است می خواهد به گفته خودش از پیروزی استبداد در افغانستان جلوگیری کند. در همین حال یکی از اعضای جبهه مقاومت شمال به رادیو آزادی گفته که اگر مذاکرات اعضای حزب جمعیت در پاکستان نتیجه ندهد، آنان آماده آغاز مقاومت از ولایت پنشیر هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، چهره نمادین مقاومت افغانستان، از مردم این کشور خواست که در ولایت پنشیر به مقاومت علیه طالبان بپیوندند. او در مصاحبه با روزنامه لارگل دوژه فرانسوی از تمام اقوام افغانستان خواست تا به او بپیوندند و علیه طالبان بجنگند. آقای مسعود اعلام کرد که نیروهای مقاومت در برابر طالبان باید در ولایت پنشیر، آخرین ولایت آزاد این کشور، در حدود 150 کیلومتری شمال کابل جمع شوند. احمد مسعود به این روزنامه گفته که طالبان همه قدرت را تصرف نکرده و هنوز هم میتوان کاری کرد. او از جامعه بین‌المللی خواست تا از این مبارزه حمایت کنند. از سوی دیگر، امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، نیز در صفحه توییتر خود از شهروندان افغانستان خواسته تا به جبهه مقاومت بپیوندند. او نوشته که در حال حاضر بحث با رئیس جمهور آمریکا درباره افغانستان بیهوده است. ما باید ثابت کنیم که افغانستان ویتنام نیست و طالبان نیز ویتکینگ نیستند. برخلاف آمریکا و ناتو، ما روحیه خود را از دست ندادیم و امکانات عظیمی در دست داریم. این در حالی است که شماری از رهبران سیاسی به شمول رهبران حزب جمعیت افغانستان برای گفتگو درباره وضعیت افغانستان به پاکستان سفر کردند. اجمل سیلاب، عضو جبهه مقاومت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که احمد مسعود با جمعی از رهبران شمال آماده مقاومت هستند، اما در صورتی که این مذاکرات نتیجه ندهد. او از نتیجه مذاکرات اعضای حزب جمعیت با رهبران پاکستان ابراز خوشبینی کرد و افزود که این نشست به یک تفاهم ملی سیاسی ختم خواهد شد. آقای سیلاب همچنان گفت که جوانان زیادی همه روزه از مناطق مختلف افغانستان به پنشیر آمده و به جبهه مقاومت میپیوندند و این جبهه آماده دفاع در صورت حمله طالبان بالای پنشیر است. گروه طالبان تاکنون درباره ایجاد جبهه مقاومت واکنشی نشان ندادند و با تماس‌های مکرر باز هم نتوانستیم دیدگاه‌هایشان را بگیریم. یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری، محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی، صلاح الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی و شمار دیگر از رهبران پیشین جهادی روز یک شنبه برای گفتگو درباره وضعیت افغانستان رهسپار پاکستان شدند. گفته می شود که این هیئت نتیجه مذاکراتشان را فردا همگانی خواهند کرد. طالبان پس از به کنترل درآوردن 32 ولایت در کمتر از یک ماه گذشته، روز یک شنبه وارد کابل شدند و اداره پایتخت را نیز در دست گرفتند. پنشیر یگانه ولایتی است که طالبان آن را تاکنون نگرفتند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، نیز عصر همان روز افغانستان را ترک کرده و معلوم نیست به کدام کشور رفته است.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
و حالا هم مروری داریم بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه ایندیپندنت در مقاله درباره افغانستان میپرسد: طالبان کی ها هن و چگونه کنترل افغانستان را به دست آورد؟ ایندیپندنت تحت این عنوان نوشته که طالبان پس از اینکه روز یکشنبه شهر کابل را تصرف کردند، افغانستان را بار دیگر دچار هرج و مرج ساختند. روزنامه به حاکمیت سالهای 1996 تا سال 2001 میلادی طالبان نگاه انداخته و به نقل از بی بی سی نوشته که طالبان در دوران حاکمیتشان فساد را تقریبا ریشه‌کن کرده و امنیت را تامین کردند، اما جلو کار و آموزش زنان را گرفته بودند. ایندیپندنت در این مقاله به این موضوع اشاره کرده که چگونه نظامیان افغان در برابر آنها مقاومت نکردند. روزنامه ایندیپندنت در پایان مقاله می نویسد که طالبان در این اواخر به تلاش های دست زدند که چهره های متعدل از آنها نشان داده شود و آنها همچنان پذیرفتند که نسبت به قبل با آزادی زنان اجازه بیشتر دهند و دختران را بگذارند که آموزش ببینند. اما روزنامه ایندیپندنت می گوید که با این تلاش هایشان قناعت تعداد ناظران بین‌المللی را به دست آوردند. اکثر این ناظران ترس از این داشتند که طالبان دوباره به استبداد دهه سالهای 1990 برنگردند. روزنامه اندیپندنت در مقاله دیگر درباره افغانستان نوشته که بر وزارت خارجه هند انتقاد شده که چرا روز دوشنبه گفته که تنها هندوها و سکهای افغان را از افغانستان بیرون میکنند. به نوشته روزنامه اندیپندنت، حکومت هند پس از این انتقاد روز سه شنبه اعلام کرد که به هر افغان بدون در نظر داشته دین و مذهب آن ویزه آنلاین بدهد. هند در ظرف 20 سال در افغانستان میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده است، اما به نوشته روزنامه اندیپندنت اکنون که طالبان قدرت را در دست دارند، کارکنان خود را دیروز سه شنبه در یک پرواز از افغانستان خارج کرد. مجله نیوزویک هم مقاله درباره افغانستان منتشر کرده است. در مقاله مجله نیوزویک می‌خوانیم که بعد از پیروزی جو بایدن در انتخابات ماه نوامبر سال 2020 میلادی، سیاست افغانستان نخست رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ تغییر کرد و آمریکا آغوش خود را بر روی جهان باز نمود. نیوزویک در ادامه این مقاله خود می‌نویسد که در آن زمان رهبران جهان همه خوشحال شدند، اما تصمیم ناگهانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رئیس جمهور بایدن اعتراض غربی ها را برانگیخت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ماموریت کمک رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان از وضعیت فعلی این کشور به خصوص موارد حقوق بشری و امنیت غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، کمیشنری سازمان ملل در امور مهاجرین، سازمان صحی جهان و صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد روز گذشته در مورد وضعیت افغانستان در یک کنفرانس از راه دور در ویانا پایتخت اتریش اشتراک کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری سازمان ملل در امور حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته که برای حفظ جان غیر نظامیان در افغانستان از نفوذ خود بر طالبان استفاده کنند. روپرت کالوویلی سخنگوی کمیشنری روز گذشته در ویانا پایتخت اتریش در یک کنفرانس خبری گفت که اعضای سازمان ملل متحد مسئولیت دارند که از منابع خود برای تامین امنیت و حفظ جان غیر نظامیان که در افغانستان با تهدید روبرواند استفاده کنند. او افزود که سخنگویان طالبان در اظهارات اخیرشان به کسانی که با دولت قبلی کار کردند عفو عمومی را اعلام کردند و همچنان گفتند که این گروه مانع تحصیل و کار زنان افغان نخواهد شد که باید به این تعهداتشان عمل کنند. اما به گفته کالوویلی بر اساس تجارب گذشته هنوز هم شک و تردید در این مورد وجود دارد.
ترس زیاد در بسیاری از مردم وجود دارد و با نگاه به گذشته این قابل درک است.
از سوی دیگر شابیا مانتو سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین گفته که این کمیشنری با در نظر داشت وضعیتی که در حال تغییر است در مورد آن حد از زنان و دختران که قبلا با حکومت، سازمانهای بین المللی و یا هم نیروهای بین المللی در افغانستان کار میکردند نگران است. و همچنان شمار بیجا شده ها از آغاز سال جاری میلادی به این سو را بیش از 550,000 در افغانستان خوانده و گفت که این همه به خاطر ناامنی ها از مناطقشان بیجا شدند. خانم مانتو افزوده که در حال حاضر شمار کسانی که به کشورهای همسایه افغانستان پناه میبرند اندک است، اما او گفت که وضعیت به صورت در حال تغییر است. او گفت که با در نظر داشت وضعیت فعلی از همه کشورها میخواهد که از اخراج اجباری پناهجویان افغان خودداری کنند. او میگوید با توجه به وخامت سریع وضعیت امنیتی و حقوق بشری در بسیاری از نقاط این کشور که باعث ایجاد وضعیت اضطراری بشر دوستانه شده، یونتسیار از همه کشورها میخواهد که خروج اجباری آن حد از افغانها را که قبلا مستحق حمایت بین المللی شناخته نشدن متوقف کنند. همچنین تارک یاشاروویچ سخنگوی WHO یا سازمان صحی جهان به نشست خبری آنلاین در ویانا گفت که وضعیت جاری افغانستان بر سیستم ضعیف صحی آن کشور تاثیر گذاشته و منجر به کمبود تجهیزات اولیه صحی شده است. او گفت که ازدحام و عرج و مرج در میدان هوایی بین المللی کابل هم مانع رسانیدن تجهیزات فوری صحی و دوا به دیگر نقاط شده. مصطفی بن مسعود، مسئول فعالیت‌های اضطراری یونیسف یا صندوق حمایت کودکان سازمان ملل، هم در این نشست از رای دور اشتراک کرده و در مورد وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرد. او گفت که افغانستان در حال حاضر کشور دشوار برای زندگی برای کودکان است و افزود که بر اساس تخمین‌ها در سال جاری از هر دو کودک افغان یکی آن دچار سوء تغذیه شدید خواهد بود. و گفته او از میان 18 میلیون شهروند افغان که به کمک‌های فوری نیاز دارند، نصف آنها کودکانند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. مقام های پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده می گویند که اردوی این کشور در هماهنگی با طالبان روند انتقال امریکایی ها و متحدان آنها را از میدان هوایی کابل تا دو هفته دیگر تکمیل می کنند. بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا، در تماس با عمران خان، همتای پاکستانی خود، از اسلام آباد خواسته هر دولت جدید که در افغانستان روی کار می آید باید بر اساس نرم های بین المللی به رسمیت شناخته شود. جوزف بوریل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز گذشته گفت که اگر این اتحادیه حتی طالبان را من حیث حکمرانان مشروع افغانستان به رسمیت هم نشناسد، اما برای حمایت از مردم افغانستان